امروز 11 میول است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. در 15 دقیقه بعدی من شلوگل خوجه همراهتان خواهم بود. نخست از سرخط موضوع امروز شروع میکنیم. نجات شرکت از کیسه سوکینو. نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان باز بالا میرود. این دفعه 17%. دین و مذهبی شما چیست؟ سوالهای نو در سرشماری اهالی تاجیکستان. حکومت و قانونگذاران میگویند پاسخ به سوال داوطلبانه خواهد بود.
مسئله منصوبیت هم هست این چیزو. این همش نه از روی مجبوری و که تصدیقات است، از روی گفته و از روی تصدیقی که خود شهروند میکند.
خانم های جوان رو مردان چینی با وعده زندگی شاهانه به همسری گرفتند، ولی آنها رو به غلام جنسی تبدیل دادند.
من دو دفعه به پلیس مراجعه کردم. پلیس آمد، از وی پول گرفت و رفت.
سر از 1 سپتامبر نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان بالا می رود. بر اساس قراری حکومت تاجیکستان که 22 ایون تصویب شده است، هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 23 درهم نرخ خواهد داشت. تو این وقت ساکنان نزدیک 20 درهم پرداخت می کردند. افزایش نرخ به کارخانه آلومینی تالکو دخل ندارد و این کارگاه نیروی برق را با نرخ پیشتره و امتیازناک دریافت خواهد کرد. در یک سال اخیر بار دوم است که نرخ نیروی برق در تاجیکستان بالا برده می شود. در گذشته مسئولین شرکت برق توجی گفته بودند با سبب قرضداری کلان این شرکت مجبورند قیمت نیروی برق را بالا برند. برق توجی حالا بیش از 22 میلیارد سومانی قرضدار می باشد. مقامات تاجیکستان میخواهند شماره پیروان دینهای مختلف در کشور را مشخص کنند. با این هدف بخشی از سوالنامه نفوذ شماری نوبتی مربوط به دینداری خواهد بود. در عین زمان تحلیلگران میگویند افرادی که این پرسش را انجام میدهند باید آمادگی ویژه داشته باشند تا اینکه ساکنان از این سوال گمان و شبهه دیگر نکنند. تفصیلات موضوع را از شادمانی تیم میشنویم.
در نفوذ شماری اهالی در سال آینده مقامات به کدام دین منسوب بودن ساکنان را هم دقیق میکنند. طبق تغییراتی که به قانون در باره بروی خدگیری اهالی وارد شد، از جمله سؤالی به کدام دین منسوب بودن شهروندان ایلوه گردید. تغییرات در قانون بعد از امضای پرزیدنت حکم اجرا میگیرد. ضمن معرفی گفته شد پرسش منسوبیت دینی ساکنان در اکثر دولت ها تجربه شده است.
در بروی خدگیری اهالی که از سالهای 2000 در بسیاری دولت ها گذرانده شده بود، سوال آید به منصوبیت به این یا آن دین در سوالنامه 86 دولت ها موجود بودند. از جمله 74 دولت های رو به ترقی و 12 دولت های ترقی کردند.
جامعه شناسان میگویند معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان به جز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. ساکنان به این تغییرات نظرهای گوناگون دارند.
در برای دین شما پرسند که به کدام مذهب؟
نه نوتوریه ده یت که نتوریه توری نمیگالت.
برای چی؟
خب برای چی با یه چیز میشه. چی میگن؟ هم دیگری ده توری نمیگالت بعد میکوان دلی هم دیگری ده.
همچون انسان قبول کرده میشه. شما.
با فکر شما درست است از روی اتیکا پرسیدن درباره دین و مذهبی؟
درست است.
ضمن سرشماری اهالی در 12 سالی گذشته سوال پیروی بدین پرسیده نشده است. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیروی مذهبی حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. درباره اعتقاد پیروان دیگر ادیان آماری گوناگون صدا می دهد.
استانداردهای بین المللی برای خدگیری هست و اونم خصوصیت توصیه‌ای دارد و تمام معین نمودن تعداد اهالی، تعداد خانه‌ها و دیگر مسائل در نوبتمون نیز مسئله منصوبیت هم هست این چیزو. این همش نه از روی مجبوری یا که تصدیقات است از روی گفته و از روی تصدیقی که خود شهروند میکند. ای خودش میتواند این چیز رو خبر رساند و که خبر نرساند.
در تاجیکستان معمولا در 10 سال یک بار اجانسی آمار در همکاری با دیگر سازمان های داخلی و خارجی اهالی کشور را روی خط میکنند. اتفاقا در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد گرفت. شادمان یتیم، افسانه اکبرشایوا، آزادی دوشنبه.
اکنون هشدار به خانم های جوان که آرزوی شوهران خارجی را دارند. این عکس از توی عروسی میبویس همچون خاطره از لحظه های شیرین زندگی در یاد میمان. تیرماه سال 2018 خانم نصرانی پاکستانی با نام ریمشا توسط اگنتی میان رو با مرد از چین ازدواج کرد. ولی بعد نیم سال توی عروسی در لاهور پاکستان ریمشا از چین به نزدیکانش زنگ زده التجا کرد که او را نجات بدهند. گزارشی اسکندر خواجه میرزاده را با هم تماشا میکنیم.
التماس مرا از اینجا بیرون کنید، میخواهم به خانه به پیش خیش و تبارم برگردم. شوهرم به من تهدید کرده دائما مرا میزند. او به من دستور میدهد که با تمام دوستانش خواب روم تا او پول به دست آورد. اگر پیشنهاد او را رد کنم مرا لتوکوب میکند. التماس به من کمک کنید، خیلی روح افتادم.
ریمشا به زبان چینی حرف نمیزند و نمیداند که برای کمک به کجا مراجعه کند. ریمشا تنها نیست. مثل او چندین خانم دیگری پاکستانی هم به دام اگنتی های میانه رو افتیده، ابتدا به واسطه ازدواج های قلبکی به چین انتقال یافته، سپس در آنجا به فحشا و غلامی جنسی مجبور شدند. ماه می مقامات پاکستان ده ها نفر را برای قاچاق زنان پاکستانی به چین و استفاده اگنتی تنظیم ازدواج برای روپوش نمودن این جنایت به حبس گرفتند.
تا کنون ما 30 شهروند چین را به حبس گرفتیم. ما همچنین 5 شهروند پاکستان را نیز به حبس گرفتیم و حاضر آنها در زندان می باشند. ما معلومات ثابت شده داریم که تخمیناً 100 دختر به همین وسیله قاچاق شدند. فکر می کنم رقمی واقعی بیشتر از آن است. ما تحقیق را ادامه می دهیم.
قاچاقچیان عادتاً با جماعه های نصرانیان در عبادت اشتراک نموده از میان قشرهای نسبتاً کم بضاعت نامزدهای احتمالی معین می کنند. ماه نوامبر گذشته در محله نصرانی های شهر لاهور خبرنگاری رادیوی آزادی از لوحه عکس گرفت که در آن چنین اعلان آویخته شده بود. با توجه نصرانیان در چین مردم به ازدواج با خانم های از آیله های کم بضاعت و شریف نیاز دارند. تمام خراجات از سوی آیله های چینی پرداخت می شود. معلومات داشتن عروس هم حتمی نیست.
آنها طبقه های کم بضاعت‌ترین را از میان مسلمانان و نصرانی ها انتخاب می کردند، زیرا امکان داشت با مبلغ کمتری آنها را به دام اندازند. به شوهر دادن دختر در آیله های کم بضاعت مسلمان و نصرانی آسان نیست. آنها نیازمندی های مردم کم بضاعت را می دانستند و به آنها وعده می دادند که هم خراجات توی را می دهند، هم عروس را در خارجه صاحب مکان زیست و جای کار می کنند. خلاص وعده های زیاد می دادند.
مادر ریمشا می گوید به ازدواج دخترش رضایت داد، زیرا به وی زندگی بهتر وعده داده بودند.
می داشتیم که دخترم خوشبخت می شود. آنها وعده های کلان می دادند. گفتند که ما را به خانه اشان دعوت می کنند. می گفتند که دخترم خوشبخت می شود. کمی را نمی بیند. ما ساده لوحانه به آنها باور کردیم.
تا کنون آیله ریمشا نتوانسته است این خانم را به وطن برگرداند.
من 2 دفعه به پلیس مراجعه کردم. پلیس آمد، از وی پول گرفت و رفت.
حامی حقوق از شهر لاهور سلیم اقبال تلاش دارد زنان قاچاق شده را به پاکستان برگرداند.
اگر من سچی بات بتاوم تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ
راستش را گویم من تنها برای این زنان مبارزه میبرم. حاضر رسانه ها هم در این باره گزارش دادند، ولی وزارت کارهای خارجی پاکستان در این سمت کاری نظررسی نکرده است. والدین نزد میآیند، نوارها را نمایش میدهند و میخواهند به آنها کمک رسانند.
ویدیوز دکھاتی ہیں، روتی ہیں، کرلاتی ہیں لڑکیاں کہ میں واپس بلایا جائے.
ریمشا و ده ها خانم دیگر در حال ناگوارند و انتظار رهایی از خشونت و غلامی جنسی. مثل آن ده ها زن دیگر با خطر افتیدن به دام قاچاقچیان انسان مواجه هستند که حیات خوشبختانه در چین وعده می دهند.
بینندگان عزیز، اگر می خواهید که در برنامه خبری سهم بگیرید، پس ما منتظری همکاری شما هستیم. خبر، عکس و نواری ثبت کرده تون رو می توانید طریق وایبر واتساپ با رقم 420-724-056-581 در اختیار رادیوی آزادی گذارید. این رقم تنها برای قبول مواد است. یک اعلان دیگر هم داریم با آنهایی که ایده های خود را دوست می دارند و می خواهند آن را به جهانیان نمایش بدهند. رادیوی آزادی آزمونی را راه اندازی و برای نوارهای بهترین سه جایزه نیز مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید یک دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. بینندگان عزیز، در برابر فرستادن نوار نوشتن نام و نسب و رقم تلفنتون را نیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه میکند. ماموشم برنامه خبری رو ادامه می دهم. دیروز دادگاه عالی ازبکستان مبوس سیاسی پیشین و سابق وکیل شورای عالی ازبکستان شوروی سمندر قوقانوف را خانه نکرد. قوقانوف ادعا دارد که بدون اساس و با فرمان بی‌واسطه اسلام کریموف، پرزیدنت پیشین ازبکستان نزدیک 24 سال در زندان نگهداری شده است. او را که سال 1993 با عیب تلف دادن اموال دولتی به زندان انداخته بودند، سال 2016 به آزادی برآمد. قوقانوف یگانه مبوس سیاسی ازبک است که طولانی ترین مهلت را در زندان گذرانده است. قبل از آغاز برنامه من با سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که دادگاه عالی قرار خود را چگونه توضیح داد.
سمندر قوقانوف 75 ساله یک سال باز کوشش میکرد که نام خودش را سفید کند، ولی دادگاه عالی ازبکستان تصمیم گرفت که حکم اولینی که او گرفته بود تقریبا 25 سال پیش درست می باشد. به گفته آنها پرونده جنایی که علیه او باز کرده بودند از 20 توم عبارت است، از 20 جل عبارت است و آنها گفتند که تمام عیب هایی که به دوش او گذاشته بودند تصدیق خودش را یافته است و آنها تصمیم گرفتند که سمندر قوقانوف را سفید نکنند.
سال بعدی من از روجدین در برای وکنش قوقانوف به بتغییر موندن حکم در نسبتش بود که آن رو چی طور قبول کرد؟
سمندر قوقانوف البته از این خیلی ناراحت شده است. من دیروز با او خودش صحبت کردم. به گفته او سمندر قوقانوف 7 بار کوشش کرده است که نام خودش رو سفید کند، به دادگاه عالی، به کلگی عالی و به سازمان‌های گوناگون ازبکستان رفته است و کوشش کرده است که نام خودش را سفید کند، ولی بالاخره میگوید که این تصمیم سیاسی نیست، بلکه بعضی از گروه‌هایی که ضد سیاست میرزایف هستند تصمیم گرفتند و کوشش کردند که اصلا نام او سفید نشود، ولی او خود او میگوید که این مسئله پرینسیپال است و تا آخر مبارزه خودش را ادامه میدهد.
تا جای معلوم در عهد اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان این کشور تقریبا 3 محبوس سیاسی داشت. آیا میتوان گفت که قضیه قوقانوف یک نوع علامت برای آنها نیز هست که نباید به سفید شدن اسمشان امید بندند؟
بله، بعضی ها میگن که شاید هم این یک سیگنال باشد به آنهایی که نام خودشون سفید کنند، چون میرزایف نمیخواهد سیاست کریموف را بدنام کند، ولی سمندر قوقانوف میگوید که نه، اصلا این ربطی به سیاست شوکت میرزایف ندارد و شاید هم بعضی از شخصهایی که امروز هم در سر قدرت هستند نمیخوان نام او سفید شود و این سیاست عمده حکومت ازبکستان نیست گفته.
تشکر از سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که به سوال های ما جواب داد. خوب بینندگان عزیز، یک خبر دیگر هم هست. امروز سر وزیر قزاقستان به دوشنبه میآید و سفر رسمی اسکر مامین در تاجیکستان 2 روز ادامه مییابد. انتظار میرود که سر وزیر قزاقستان با امومالی رحمان امروز ملاقات داشته باشد. تفصیلات را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه اجتماعی صحیفه دارد. فردا نوید بامدادی تقدیم شما میشود. فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو من گل بهاری مرادی پیشکش میکنم. کنسولگری ایالاتی متحده آمریکا در ترکمنستان قبول سندها را برای دریافت روادید، ویزای مهاجرتی و غیر مهاجرتی و آید به مسئله های وابسته به شهروندان آمریکا بس کرده است. در این باره سامانه سفارت خبر داده است. به معلومات شما می رسانیم که کنسولگری آمریکا در شهر اشقاباد از 29 ایول تا 12 اوگست سال روان برای دریافت روادید مهاجرتی و غیر مهاجرتی و مسئله های وابسته به شهروندان آمریکا هیچ گونه سندی را قبول نمی کند. شهروندان ایالات متحده آمریکا که در حالت ناگهانی هستند به طور استثنایی قبول کرده می شوند. آمده است در خبری سفارت آمریکا از 9 ایول. از روی خبر، کنسولگری آمریکا در اشقاباد فعالیت خود را از 13 اوگست سال روان سر خواهد کرد. سبب موقتی کنده شدن فعالیت آن گفته نشده است. نشریه آمریکای فوربس رویخط سالانه 60 شخص دارای درآمدی بلندترین را نشر کرد. در ردبندی سال 2019 جای اول را هنرمند و سراینده نامدار تیلور سویفت گرفته است. درآمدی خالص سالانه او 185 میلیون دلار گفته می شود. در جای دوم کایل جنر خواهر خردی کیم کارداشیان و اشتراکچی نمایشی خانواده کارداشیان ها با 170 میلیون دلار می باشد. رپ سرا کانی او است با 150 میلیون دلار جای سیوم و جای چهارم را بازیگر دسته فوتبال بارسلونا لیونل مسی با 127 میلیون دلار از خود کرده است. سراینده مشهوری بریتانیایی اد شیران در جای پنجم بوده، درآمد او 110 میلیون دلار بوده است. خبرگزاری ریترز و شبکه تلویزیونی CNN با نقل از منبع‌های خود در وزارت دفاع آمریکا میگویند 5 قایق تیز حرکت ایران کوشش کردند تا یک کشتی نفتکش بریتانیایی را به طرف آب‌های ایران برده و بازداشت کنند. ایران خبر کوشش دستگیر کردن کشتی نفتکش بریتانیایی را رد کرده است. دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسما اعلان کرد که 3 قایق ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس پیش راه کشتی نفتکش این کشور را گیرند. لندن در این بیانیه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست که به این وضعیت در منطقه پایان دهد و کشمکش‌ها را کم کند. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه در واکنش به بریتانیا به خبرنگاران گفت:
در همه حالت ما چنین می حسابیم که در خلیج فارس و تنگی هرمز باید کشتیرانی آزاد تامین کرده شود. این برای اقتصاد جهانی و فضای اقتصاد جهانی خیلی مهم است.
دوام موضوع را در گزارشی در برنامه می شنوید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نخستین واخوری خود را با سروزیر پاکستان عمران خان ماه روان برگزار خواهد کرد. واشنگتن و پاکستان کوشش دارند مناسبت های سرد شده خود را برقرار کنند. خان روز 22 ایول نخستین بار به واشنگتن سفر خواهد کرد. هنوز روشن نیست که این سفر چند روز دوام خواهد کرد. کاخ سفید در اظهارات روز 10 ایول اعلان کرد که سفر وی با استواری همکاری های میان ایالات متحده و پاکستان برای به دست آوردن صلح، آرامی و رونق اقتصادی در منطقه است که شاهد مناقشه های بسیاری بوده است. در این اظهارات گفته شده است دو راهبر به یک قطار مسئله های از جمله مبارزه با ضد تروریسم، مدافع، انرژتیک و تجارت با مقصد فراهم آوردن شرایط برای صلح در آسیای جنوبی و یک همکاری پایدار میان دو کشور ما صحبت خواهند کرد. این نشست وقتی برگزار می شود که دولت ترامپ کوشش می کند با سازشنامه صلح با طالبان دست یابد تا جنگ 18 ساله در افغانستان پایان گیرد. خدمات تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان پرزیدنت پیشین این کشور الماسبیگ آتامبایوف را دوباره به پرسوجو دعوت کرد. در این باره جانبداران آتامبایوف خبر دادند. کارمندان پلیس دوباره به خانه پرزیدنت پیشین قرغیزستان در محله کویتاش دعوت نامه برده اند. در آن گفته شده است که آتامبایوف برای بازپرسی چون شاهد به خدمات تفتیشاتی دعوت می شود. باری نخست به پرزیدنت پیشین قرغیزستان 8 ایول دعوت نامه فرستاده بودند، ولی او بازپرسی را غیر قانونی نامیده گفت حاضر نمی شود و هر سؤالی مفتشان دارند می توانند از وکیل دفاعش سرگئی سلیسرف پرسند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مادر یکی از محبوسان تاجیک که ادعا دارد فرزندش از خوجند به دوشنبه انتقال یافته است، 5 روز است که او را میکوبد. سبحان قربانوف به گفته مادر در زندان خوجند ادای جزا میکرد، اما حالا در آنجا نیست. در زندان خوجند به مادر سبحان گفتند فرزندش همراه با یک گروه از محبوسان دیگر به دوشنبه انتقال یافته است، اما مقامات سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در این باره یگان شرح نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بی بی ساچ رحیموا ساکن ناحیه رودکی 5 روز است که فرزندش را میجوید. رحیموا در این مدت به زندانهای شهرهای خوجند، دوشنبه و باختر سر زد تا از فرزند محبوسش درک یابد، ولی میگوید کسی به او مرده یا زنده بودن فرزندش را نمیگوید. سبحان قربانوف فرزند 24 ساله بی بی ساچ رحیموا 2 سال پیش با اتهام قصد پیوستن به صف گروه های تندرو به 13.5 سال زندان محکوم شده بود. مقامات سبحان قربانوف را به آن متهم کردند که گویا میخواست طریق ترکیه به جنگ های خاورمیانه رود، ولی در راه بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شد. مادر سبحان قربانوف هرچند به بیگناهی فرزندش پای فشاری میکند، ولی میگوید درد او حالا دیگر است، که این هم باشد جستجوی فرزند که مرده است یا زنده. آن چیزی که بی بی ساش رحیموا را نگران کرده است هلاکت 14 زندانی هنگام انتقال به دوشنبه باشد.
تن مرده ها را آوردن، مو خستم گفتن که چند مرده گویا دلیل بود گرگ کدگیان از به صاحبی نرفتیان. من خست رفتم لیلن بود، گفتن که نه ای جایی که دچکه دادی اومدی ایستادی فرزند شما را سیزا بردگیان. رفتم سیزاش گفت که فرزند شما را ما تاجیکستان روی کردیم، زمین دوشنبه روی کردیم. من گفتم که دوشنبه روی کردی، رفتم میگم که سیزو که نیستند ایجا.
بی بی ساش رحیمه و افزود ترسی او را آوازه های زیاد میکند که گویا متهمان محکوم شده به ماده 401 را کشتند، ماده ای که فرزند رحیمه و نیز بر اساس آن به زندان محکوم شد. به گفته بی بی ساش رحیمه و حبس پسر ورزشگرش قامت عائله آنها را شکست و شوهرش از این درد این دنیا را پدرود گفت.
یه هست نیست نمیگم، من میگم که خیلی شما نیستیدم و بیرون که ایمو دارو همینو اووردگی هم نکی شما دانشون نمیتیم، ممکن نیست های جزوی سخت میتیم، مخای مال میگه میریم نکی نه.
مقامات سرریاست اجرای جزای جنایتی درباره در کجا بودن سبحان قربانوف شرح نمیدهند. بجز از بی بی ساش رحیمه و اینچنین چندین والدان محبوسان دیگر نیز روز 11 ایول برای درک یافتن از سرنوشت فرزندانشان پشت در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه آمدند، اما این مادران هم میگویند کسی به آنها نمیگوید که فرزندان محبوسشان در کجا است. قضیه محبوسان تاجیک دوام 4 روز اخیر در سرخط رسانه ها قرار دارد. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلود شوی بوده است، واکنش های مختلفی به بار آورده است. جزئیات ناروشن حادثه به گمان ها کشانده است، ولی مقامات میگویند به تفتیش آن آغاز نمودند. مادران چند محبوس در حال از سرنوشت فرزندانشان نگرانند که حامیان حقوق از مقامات دعوت دارند به چنین وضع خاتمه دهند. این حال بابا نظر و حقوقشناس تاجیک که بارها از زندانها بازدید کرده است میگوید خود مؤسسه‌های اصلاحی یا زندانها موظفند از جای محبوس به نزدیکانش خبر دهند. به گفته خانم بابا نظر و اگر نزدیکان محبوس درباره تقدیر او پرسند باید فوراً به آنها از جای بودوباش فرزندانشان خبر داده شود، زیرا اینجا یگان سری دولتی نیست.
بدبختی همین است که نه اینکه مثلا اونها قربان شدن، و غیر از این تمام اونهایی که خیش و تبارها، فرزنده، پدر و مادرهایی که در محبسخانه ها نزدیکانشون اونجا هستن، اینا دیگر در ترسن، همه وقت در ترسن. یعنی که یک چیزی پسیخلاگی چیز که میگویم، اما چیزی یک روحی با اونها پیدا می شود که او باید باز یکان چی نشود فرزندانمون، نزدیکانمون در اونجا نابود شوند.
مشکلی ناپدیدشوی بازداشت شده ها در تاجیکستان حادثه نو نیست. قبلا نیز چندین والدین شکایت کرده بودند که فرزندان آنها بعد بازداشت از سوی مقامات های انتظامی ناپدید شدند، ادعایی که مقامات تاجیک همیشه آن را رد کردند. ضمن هفته گذشته گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به ناپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزه از مقامات تاجیک دعوت کرد به پدیده ناپدیدشوی های مجبوری خاتمه دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
خبرگزاری ریتز و شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از منبع‌های خود در وزارت دفاع آمریکا می‌گویند 5 قایق تیز حرکت ایران تلاش کردند تا یک کشتی نفتکش بریتانیایی را به طرف آب‌های ایران برده و تصرف کنند. ایران خبری تلاش تصرف کشتی نفتکش بریتانیایی را رد کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. این گزارش می‌افزاید با دخالت ناوی بریتانیایی HMS مانتراس قایق‌های تیزروی سپاه مجبور به عقب نشینی شدند. CNN می‌گوید یک هواپیمای اکتشافی امریکا از قایق‌های ایرانی فیلم برداری نموده است، ولی هنوز این ویدئو را نشر نکرده است. یک مقام وزارت دفاع امریکا هم برای ریتز گفته است که 5 قایق که احتمال می‌رود متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند، چهارشنبه به یک کشتی نفتکش بریتانیایی نزدیک شدند و از آن خواستند تا در آب‌های ایران توقف کند، ولی وقتی یک ناوی بریتانیایی به آنها هشدار داد، عقب نشینی کردند. حکومت بریتانیا روز پنجشنبه اعلان کرد که 3 قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک کشتی نفتکش این کشور ببندند. لندن در این بیانیه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست که به این وضعیت در منطقه خاتمه دهد و از تنش‌ها بکاهد. اما نیروهای بحری سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه 11 ایول در بیانیه تلاش تصرف یک کشتی نفتکش بریتانیایی در گلوگاه هرمز را رد کردند. خبرگزاری فارس به نقل از رابطه عمومی منطقه 5 نیروهای سپاه ادعای منبع‌های آمریکایی درباره تلاش شناورهای نیروهای بحری سپاه برای توقف کشتی نفتکش انگلیسی در خلیج فارس را تکذیب کرد. در واکنش به این گزارش در بیانیه آمده است گشت‌های شناورهای نیروهای بحری سپاه در خلیج فارس طبق روش‌های جاری و در حال انجام است و طی 26 ساعت اخیر هیچ رویارویی با شناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی صورت نگرفته است. این بیانیه می‌افزاید در صورتی که دستور در رابطه به من کردن شناورهای بیگانه دریافت شود، منطقه 5 نیروهای بحری سپاه در قلمرو ماموریت خود قادر است بدون تأخیر با قاطعیت و با سرعت اقدام نماید. پایگاه خبری بلومبرگ روز دوشنبه 8 ایول گزارش داده بود که کشتی نفتکش شرکت بریتیش پترولیوم با نام بریتیش هریتیج با ظرفیت انتقال 1 میلیون باچکه نفت روز شنبه در آبهای عربستان سعودی در خلیج فارس پناه گرفت و قصد حرکت به سمت گلوگاه هرمز و ورود به آبهای بین المللی را ندارد. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته بود کشتی یاد شده برای خروج از گلوگاه هرمز مجبور است به آبهای ایران نزدیک شود و می ترسد که منع شود. قرار بود این کشتی 1 میلیون باچکه نفت بصره عراق را که توسط یک شرکت بریتانیایی هلندی خریداری شده بود به شمال اروپا انتقال دهد، اما عملیات بارگیری را قطع کرد و قرارداد خود را برای انتقال این بار لغو نمود. تنش نوبین ایران و بریتانیا در پی منع یک کشتی کلان نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق یا گلوگاه گیبرالتر در هفته گذشته وارد مرحله نو شد. جبل الطارق از سوی بریتانیا اداره می شود و در منع این کشتی نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه منع این کشتی نفتکش ایرانی در جبل الطارق را کاری غلط خواند و خطاب مقامات بریتانیا گفت:
من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعدم بفهمید و درک کنید.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران هم روز گذشته منع کشتی نفتکش ایرانی را اقدام انتقام جویانه در پاسخ به سرنگون کردن هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی از سوی ایران دانسته بود. آقای باقری و همچنین وزیر دفاع ایران گفتند که منع این کشتی به پاسخ نخواهد ماند.
یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان و معاون رئیس مجلس ملی گفت نامزدی دادرس دادگاه کنستیتسیانی با ولایت بدخشان هماهنگ نشده است، هرچند از آن نمایندگی میکند. جزئیات این موضوع را من میرزانبی خالقزاد برایتان ارائه میکنم. در جلسه مجلس ملی تاجیکستان روز 11 ایول هنگام بررسی نامزد به عضویت دادگاه قانون اساسی تاجیکستان که به نمایندگی از ولایت بدخشان به این مقام تعیین شده است بحث به میان آمد. وقتی که فرمان دادرس دادگاه کنستیتوسیونی تعیین شدن جمشیدزاده جمشید نظرشاه قرائت شد، یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان و معاون رئیس مجلس ملی از آن اظهار نگرانی کرد که این سودیا در دادگاه از ولایت بدخشان نمایندگی میکند اما وی به عنوان رهبر ولایت در این باره آگاهی ندارد. رهبر مجلس ملی محمد سید عبیدالله در پاسخ به این گفت که تعیین سودیاها در همه نمودهای دادگاه‌های کشور در اختیار رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. وی گفت:
رئیس مجلس ملی وی حکم دارد بعد است من از اون چگر نگران هستم که محمد خب نمی هستم کابولی با شما این سوبیلگه را نبوشم که متاسفانه اکثرت همون با موحد کنون وارد نمی شده.
به این بحث ظریف علیزاده نماینده کامل حقوق رئیس جمهوری تاجیکستان در مجلس عالی پیوست و نیز شرح داد که در این مورد قانونگذاری کشور نقض نشده است. اما یادگار فیضوف ادعا داشت که مکانیزم تعیین نماینده ولایت کویسان بدخشان به وظیفه سودی کنستیتوسیونی تاجیکستان رعایت نشده است. با این وجود در نهایت با بیشتری از رأی وکیلان مجلس ملی جمشیدزاده جمشید به وظیفه سودی کنستیتوسیونی تاجیکستان تعیین شد. ضمناً بحث رئیس و معاون رئیس مجلس ملی در پلات بالایی پارلمان تاجیکستان حادثه بی سابقه عنوان می شود، زیرا معمولاً وکیلان مجلس ملی بدون بحث قانون‌های تصویب شده در مجلس نمایندگان را قبول می کنند. این حال با نظر و حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی روز 11 ایول گفت در بحث رئیس و معاون رئیس مجلس ملی حق بر جانب هر دو است، زیرا قانونگذاری مقرر کرده است که رئیس جمهوری تاجیکستان بدون مشورت با کسی افراد علاهیده را به وظیفه سودیه سود کنستیتوسیونی تعیین می کند. خانم بابا نظر و افزود
اما یک چیز دیگر است، وقتی ما میگیم دولت دموکراتی در نظر داریم اراده مردم، یعنی که دولت باید مردم سالار باشد. از بس که اون نفر از خودی بدخشان است، خوب نشناسند مردم اونجا را و حکومت باید همین چیز را نو بسته از آنه که قانون چی میگوید باید فکری اول فکری آنها را باید بگیرند.
زمان یادگار فیضوف روز 4 مارس سال جاری از حوزه انتخاباتی ولایت مختار کویسان بدخشان عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد. یادگار فیضوف در کرسی پارلمان و رئیس ولایت جایگزین شادیخان جمشید رئیس سابق این ولایت شد. شادیخان جمشید تا 1 اکتبر سال 2018 در مقام رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان کار کرده، بعد انتقادهای پرزیدنت تاجیکستان از ترتیب و انتظام در ولایت از مقامش برکنار شد. مجلس ملی قرار و قانونهای از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده را تصدیق می کند و همچنین صلاحیت تعیین و برکناری رهبران و دادرس های دادگاه قانونی اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی را داشته، تعیین و برکناری دادستان کل و معاون او نیز با رضایت پلت بالایی پارلمان تاجیکستان صورت می گیرد. از زمان تأسیسش در سال 2000 ریاست مجلس ملی را محمد سعید عبیدالله بر عهده دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعلا حدود 1.5 میلیون از شهروندان تاجیکستان در خارج کشور مشغول کار آموزش یا موقتا زندگی میکنند. تقریبا همه آنها در تاجیکستان صاحب سیم کارت هستند، اما چگونه آنها می توانند بعد از 15 آوگوست با تلفن های موبایلی خود در خط علاقه باشند؟ من شادمان یتیم بررسی این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. تا انجام ثبت دیگر باره سیم کارت ها در تاجیکستان اندکی بیشتر از 1 ماه مانده است و مهاجران زیادی نگرانند که از رقم هایی که سالها باز دارند محروم می شوند. بر اساس دستور حکومت تمام شهروندان باید تا 15 آوگوست سیم کارت هایشان را دیگر بار با نام خود ثبت کنند. در عکس حال از آن به طور اوتوماتیک محروم شوند. اما مشکلی در این میان نه ثبت سیم کارت بلکه مقررات دیگر است و آن هم ثبت سیم کارت با کارت پلاستیکی داخلی که به جای شناسنامه داخلی سال 2014 بیرون آمد و نه همه مردم آن را دارند. با نزدیکتر شدنی ماه آوگوست نوبت ها پشت در شعبه های شناسنامه‌دهی وزارت امور داخلی در انتظار درازتر و غوغا و ناراضگی هم بیشتر شده است. جاویدان نظرآو ساکن 30 ساله شهر دوشنبه فعلا در ولایت تنبوف در مهاجرت کاری قرار دارد. وی در صحبت با رادیوی آزادی 10 ایول گفت که حالا فرصت و مبلغی در اختیار ندارد که با تاجیکستان به خاطر عوض شناسنامه‌اش سفر کند. و افزود
من قریب 1 سال می شود که در شهر تنبوف با ساختمان مشغول هستم، اما نمی توانم، هم امکانیت ندارم تا 15 آوگوست برگردم به تاجیکستان و سیم کارتم را از نو عوض کنم و قید مانم. وقتی که تیر ماه برمی گردم به تاجیکستان نزد آیلم، با من پرابلم می شود که سیم کارتم کار نمی کند.
در شرکت میگافون تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که نمی توانند در رابطه با این مشکل شرح دهند، زیرا باید به نهاد تصمیم گیرنده مراجعه کرد. اما خالق نظر جمعیف سرداری بخش رابطه با جامعه شرکت موبیلی و ویلون میگوید که به آنها دستوری خدمات علاقه تاجیکستان وارد شده است که طبق آن همه مشتریان وظیفه دارند تا 15 آوگوست سیم کارت های خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. جناب جمعیف افزود
قرار تا 15 آوگوست اون طرف تصمیم کشید همه اعلام میکنند، هنوز چیزی اعلام نکرده. اکنون در اونجا گفتگی است که از 15 تلفن های خاموش کرده می شود، دیگه گفته نشده است که رقم ها بیگانه کرده می شود یا دیگر چیز کرده می شود. مثلا این بعد ممکن بعد مهلت داده می شود که شناسنامه های عوض کنند از نظر به رسمیت درآورند، ممکن مهلت دراز میکنند، نمیدانیم. هنوز ما در این مورد چیزی نمیتوانیم خودمان.
پروین ایبودوا کارشناس در امور فناوری های ارتباطی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مهاجران کاری و دانشجویان امکان ندارند سال چند مرتبه به وطن سفر کنند. گذشته از این به گفته خانم ایبودوا این قشر جامعه تاجیکستان مبلغ اضافی هم ندارند که تنها به خاطر ایواز شناسنامه به تاجیکستان بیایند. پروین ایبودوا افزود
در اون جایهایی که شناسنامه ایواز می شود اینقدر مردم از ساعت 6 سحر 7 صبح اومده تا 10 11 می ایستند و در این گرمی تو قطر سو برای من البته اینا باید ایواز کنیم یا اینکه در روز موقتش البته باید یک سال و دو سال دراز کرده شود ممکن است دو سال هم زیاد باید دراز کرده شود.
در گذشته مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجلس نمایندگان گفته بودند که به منظور فراهم کردن شرایط برای ایواز شناسنامه به همه اهالی کشور ساعت‌های کاری نقطه های ایواز شناسنامه ها را تا ساعت 11 شب تمدید کردند. اما به گفته صاحب نظران فعلا نظام شناسنامه دهی تاجیکستان امکان دارد در یک ماه تنها تا 80 هزار نفر را با شناسنامه نو تامین سازد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین المللی جام قهرمانی بین قاروی در هندوستان تیم ملی سوریه را با حساب 2-0 شکست داد. متخصص اوکراینی سرگی ژیتسکی سرمربی نوی دسته فوتبال سیسکا پامیر دوشنبه تعیین گردید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام قهرمانی بین قاروی در هندوستان دسته منتخب سوریه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. بازی دور دوم این مسابقه بین المللی میان دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه شب چهارشنبه 10 ایول در شهر احمد آباد هندوستان دایر گردید. هر دو گل را در نیمه دوم دیدار حملگران کامران تورسونوف و الهام جان براتوف به ثمر رسانیدند. منتخب تاجیکستان در اولین بازیش در این مسابقه بین المللی بر تیم میزبان هندوستان با حساب 4-2 پیروز شده بود. فوتبال بازان تاجیک در دور سوم 15 ایول با تیم ملی کره شمالی رقابت میکنند. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی تیم ملی تاجیکستان از نتایج دو بازی دستش در مسابقه بین المللی در هندوستان اظهار قناعتمندی کرده گفت
مرا آن چیز خوشحال کرد که بچه ها در این بازی از روی دستور عمل نمودن. همه سپارش های مرا کاملا بجا آوردن. ما از جهت تکتیکی بعضی چیزها را آموختیم ولی هنوز کمبودی ها هستند و بچه ها کوشش میکنند که آنها را برطرف نمایند. من فکر میکنم که در دسته همه کارها خوب میشود.
در بازی دیگری دوری اولی جام قهرمانی بین قاروی در هندوستان منتخب سوریه بر تیم ملی کره شمالی با حساب بزرگی 5-2 غالب آمد. در همین حال در جدول مسابقه منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای اول قرار دارد. منتخب سوریه با 3 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. ولی تیم های ملی هندوستان و کره شمالی که تنها یک بازی انجام دادند بدون امتیاز متناسباً جای های سوم و چهارم را اشغال می نمایند. بازی دیگری دور دوم مسابقه روز شنبه 13 ایول میان تیم های ملی هندوستان و کره شمالی برگزار می شود. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی دو دسته بهترین به فینال می براید. بازی نهایی 19 ایول دایر می گردد. شرکت در مسابقه بین المللی در هندوستان برای دسته منتخب تاجیکستان یک دوره آمادگی به مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر امسال آغاز می یابد. خبر دیگر سرگی ژیتسکی متخصص 61 ساله اوکراینی سرمربی نوی دسته سیسکا پامیر دوشنبه تعیین گردید. او دسته را به قسم دوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان آماده می کند. سرگی ژیتسکی در این وظیفه رستم خوجایف را که به علت نتیجه های غیر قناعت بخش دسته در مسابقات قهرمانی تاجیکستان استعفا داده است عوض نمود. سیسکا پامیر در جدول مسابقات میانی دسته های لیگ عالی از روی نتیجه گیری 10 دور با 6 امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. سرگی جیتسکی به حیث مربی در باشگاه‌های فوتبال اوکراین، مانند خمیلنیتسکی، نیکپل، المپیک اور و تیم اودیش گرجستان فعالیت کرده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی، در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد، صحبت اختصاصی انجام دادم. به حیث دسته کی ها شاملند؟
به حیث دسته پنج ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
پنج سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم با کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معلوم سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاران معلوم شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلوم پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های اولمپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونو شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارن، ولی مدال پارالمپی سنگین تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتی اش خوب است، او با یک طبع خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که سر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمیم احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونها چخیل خود رو از همین وضعیت برومده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاصه دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام، در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سی حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته با 100% اصرار میکنند که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بشورا کردند و بسیار تالار خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد را طلب میکرد، دمیخیل نیست، ویتامین را طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل می‌ورزد و به مسابقات جهانی آمادگی می‌گیرد چی خیل است و باید چی خورد چی قدر
هر چی که امید از پیش بر اومد خورد اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد این یگان دیگر راه نیست 4-5000 کالری اگر ما حساب کنیم این هم برنج و هم کارچکام همه چی رو جمع کنیم 4-5000 کالری نمیشد ولی مجبور باید خورد این مونده هم که ماشین اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم مثلا مسافه دور میرود اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه نباشد سیستم عصب خراب گشته برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود و برای همین خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثلا گوشت رو اونقدر زیاد خوردن نمیشود از با مرور سال مثلا معده خراب میشود معده وزنین میشود میتواند با بالای مثلا گوشت باز هم پروتئین هایی که باز کودک ها هست همین همونند یا همون است برای کلون سالون مثلا سطح ویتامین و پروتئین هاش زیادتر است میخوریم این مجبوری است خوراک ورزشگر مجبوری است رژه مجبوری است اون فکری مزه با لذت و به لذت شونه باید خور اگر خواهیم که نتیجه شود
تولی جان ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم میخواستم به شنوندگان ما درباره آیلهتون کمی معلومات بدهید
سال 2000 خاندار شدم دو دختر و یک پسر دارم دخترم 16 سال هم میشود خدا خواهد دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد
نام های شورم میگفتی؟
نام دخترم سمو نام دختر دوم پدیده نام پسرم جوشن
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی در مکتب عربی تحصیل میکنند دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یک با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت هم خوب است وستا فکری برگشتن رو میکنم فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیادای آینده صاحب مدال پارالمپی شویم که از مدال عادی پارالمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظرف فرقی ندارد ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بیاریم باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد مونند پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن 180-190 کیلو آزاد کار کردن اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی رو آرزو شیرین نبود همین آرزوی شما چی است تولی جان
آرزویم مونند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفربر کنم
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خون‌نظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسابایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان مصابایف آخر ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میان ورزشکاران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، مصابایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخمای پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان مصابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، مصابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشانی طلا برگشت. ضمناً قهرمان مصابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارت دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خود جان ورزشگری پیشتر در سابق شوری با شناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، یکی دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مهنتی رفتن به شهر روسیه تقدیر هم بود است، یک مشکل دچار شده پایهای خود رو در اونجا بوی دادن، لیکن نواسه این کس روحان سالم اومده من با تاجیکستان باز کار فعالیت برده باز کار میکنم. من امروز که پرچم با پرافشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زال به مشکو منه فلان جا هر شهر را رفته میبی انو حکومت یاردامو کنن.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
چه شیرین شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی،